بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه همون بحث تفسیری که آجامی باقری دارن و بیان نکات لطیف سوره های قرآن کریم، امروز به سوره انشراح و سوره زها میپردازن. ما خدمت شما هستیم، بحث امروز رو میشنویم. شاید دوستان هم مشتاق باشن بدونن که چرا سوره انشراح و زها رو شما انتخاب کردید برای اینکه از نکات لطیفش برای ما بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا اندک. همطور که فرمودید، بنایی که گذاشته بودن و فرموده بودن، بنا بود ما بعضی از نکات آیات رو یا صبر رو در جزء 30 قرآن تقدیم مخاطبان عزیز بکنیم. البته عرایز ما زیره به کرمان بردنه، منهای اون چیزیست که روایت هست و بیان بزرگان هست.
خود شما رو حفظ کنه شد
از کنم منطقه، چون در ماه محرم بودیم، سوره فجر رو که سوره امام حسین علیه السلام است مطرح کردیم و این نکاتی اشاره شد، گرچه به پایان نرسید ولی خب به اندازه که باید بحث شد. ماه ماهیست که منتهی می شود به رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ماه صفر در این ماه ما حدود 3 تا برنامه داریم. دوست می دارم این دو سوره ای رو که بیشتر مربوط به خصوصیات وجود مقدس نبی اکرم و اون سنگینی های بار رسالت رو دوش ایشون و نتایج شیرینی که خدای متعال در دنیا و رجعت و آخرت برای کار ایشون قرار داده، در این سوره ها مورد بحث قرار گرفته. سوره زها و انشراح، این دو تا سوره رو مطرح کنیم و اندازه فرصت بهش بپردازیم تا انشالله بیشتر راجع به مقامات حضرت بحث بشه در ضمن این دو تا سوره. البته ممکنه نگاه های تربیتی رو هم نقد بکنیم، ولی بیشتر غرضمون این هست که این دو سوره سوره ایست که مقامات حضرت و شرح صدر حضرت و نتایج این شرح صدر و تکالیف عظیمی که رو دوش حضرت بوده مورد بحث است. انشاءالله موضوع بحث فرار بگیره. این دو سوره که سوره انشراح و سوره الزها است، از نظر فقهای امامیه به منزله یک سوره هستند و البته مشهور این است که در نماز واجب و شاید فتوای بیش از مشهور فقهای امامیه باید این دو سوره با هم خونده بشن، چون در نماز واجب بعد از هم یک سوره کامل باید خونده بشه و قران بین سورتین، یعنی دو سوره خوندن هم جایز نیست در نماز واجب، به خلاف نماز مستحبی که در اون می شود سوره نخونیم یا یک آیه بخونیم یا یه سوره بخونیم یا چند سوره بخونیم یا یک سوره رو مکرر بخونیم.
بله،
ولی در نماز واجب یک سوره واجب بعد از هم به نحو تمام باید خونده بشه و اون دو سوره رو، دو مورد رو استثناء کردن فقهای امامیه بر اساس روایت اهل بیت و فرهنگ فقهات شیعه. یکی سوره علم نشرح و زهاست و دیگری هم فیل و قریش.
تنها نمیشه،
تنها نمیشه واجب خون. و حتی از بعضی فتوای مشهور فقها استفاده میشه اینه که به منزله یک سوره هستن، نه اینکه فقط دو سوره ای هستن که باید پشت سر هم خونده بشن. فتوای مشهور فقهای شیعه که استنباط از روایات کردم، حالا بحثای فقهی در جای خودش، این است که اینا یک سوره هستن و لذا بعضی از فقها هم فتوا دادن که بسم الله بین این دوتا هم میشود نخوند، به منزله یک سوره. البته نظر مشهوری نیست، نظر مشهور فقهای این است که باید یک سوره هستن ولی بسم الله هم درش تکرار میشه. این دو سوره به منزله یک سورن. اگر به منزله یک سوره باشن باید معارفشون هم به همدیگه پیوستگی داشته باشه که حکم یک سوره رو پیدا کنن، لذا باید معارفشون هم به همین کیفیت معنا بشه. همچنین سوره فیل و قریش هم همین نکته درش هست، لذا این دو سوره شاید یه پیوست معنایی هم داشته باشن که رو این احتمال اونو هم من بعدن تقدیم میکنم. اما نسبت به سوره اول که سوره انشراح هست، عنایت دارید ترجمه واضحی بزرگان فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله سوره که عرض کردیم، هر سوره بسم الله داره، بسم اللهش هم سرآغاز همون سوره است و در واقع به منزله اذن دخول به سوره است و کلید ورود به سوره است
که متناسب با معارف همون
سوره, همون سوره هم است و کلید ورود با بسم الله باید ورود کرد به قرآن دیگه. هر سوره از قرآن با بسم الله همون سوره قابل ورود است. لذا اگر کسی به بسم الله اون سوره راه پیدا کنه به حقایق اون سوره هم راه پیدا میکنه. کلید ورود به سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک به صورت استفهام به قول آقایون استفهام تقریری است، یعنی میخواد مطلب رو تثبیت کنه. منتها از خود مخاطب شروع میکنه، گویا از خود مخاطب میخواد این اقرار رو
بگیره
که علم نشرح لک صدرک، ما صدر شما رو گشاده نکردیم، به شما شرح صدر ندادیم، باز نکردیم سینه شما رو. حالا مفهوم صدر البته یه کمی با اصطلاح فارسی سینه متفاوته. ما به شما شرح صدر ندادیم و وضعنا عنک وزرک، وضع علیه یعنی بار رو دوش کسی گذاشتن، وضع عنه یعنی بار از دوش برداشتن. ما اون بار سنگین شما رو از دوشتون بر نداشتیم. الذی انقض ظهرک، اون بار سنگینی که پشت شما رو شکسته بود، نقص شکستنی که همراه با صدا باشه، دیدید گاهی اوقات شکستن ها اینجوری است. الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک، ما برای شما ذکرتون رو رفعت دادیم، که حالا اینو باید معنا بشه. فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا، پس با هر سختی آسایشی است، با هر سختی آسایشی است. بنابراین فإذا فرغت فانصب، اگر به فراغت رسیدید دوباره از نو کار رو شروع کنید و باری رو بردارید و رنجی رو تحمل کنید، یا حالا معانی دیگه هم داره که عرض میکنم. و الی ربک فرغب، و به سوی پروردگارت رغبت پیدا کن. فإذا فرغت فانصب و الی ربک فرغب. خب این سوره معانی متعددی داره که عرض کردیم در باب سور قرآنی. اگر معانی واقعا مناسب با سوره باشن، تحمیل به سوره نباشه، برداشت های ذوقی نباشه، که ما حق برداشت ذوقی از قرآن نداریم، جزء متونی نیست که بشه ما تعویل کنیم از پیش خودم، لا یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، معانی یا باید به ظاهر قرآن برگرده یا باید معارف اهل بیت باشه که راسخون در علمن، و الا تعویل ها تعویل های قابل قبولی نیست. ولی اگر چندین معنا با ظاهر سوره بسازن، تعویل هایی باشه که از معصوم ذکر شده باشه، همه اینا مقصود از یک سوره هستن، هیچ اشکالی هم نداره که در یک سوره معانی متعددی مقصود باشه، کما اینکه فرمودن قرآن 70 تا بطن داره و بیش از 70 بطن. اما یک معنایی که برای سوره شده و تفسیری که شده، در واقع نوعی تفسیر تربیتی است. با این روی کرد که راه تحمل دشواری ها رو این سوره به ما میآموزه که چگونه میشود انسان بارهای سنگین رو سبک کنه بر دوش خودش، چون این دنیایی که ما درش هستیم دنیایی است پر از رنج. اصلا توقع آسایش تو این دنیا نباید داشت.
دارون بالبلاء محفوف،
توهمه که آدم خیال کنه تو این دنیا ما خوشی خواهیم داشت. اگر بهار هست پاییز هم هست، و تو این دنیای تحول یکی از رنج هایی که رنج فراگیر هست اینه که تو این دنیای تحول هم ما در حال تحولیم، هم جهانی که ما با او مواجهیم در حال تحولیم، تحوله، و این تحول ما رو از هم جدا میکنه. این رنج است، رنج جدایی. هیچ محبوبی نیست که ما تو این دنیا بهش گره بخوریم الا اینکه حتما از او جدا میشویم. بنابراین یکی از رنجهای فراگیر دنیاست. مال هست باید رها کنی، سلامتی باید رها کنی، جوانی باید رها کنی، بهار باید رها کنی. همه صحنه های زیبای دنیا صحنه های ماندنی
نیستند.
یکی از سخت بلاهای دنیا همینه. و عزم کردم این دوتا تحول ضروری کرده اینو، یا ما جدا می شویم یا اونها از ما جدا می شوند. و اینو هم بعضی توضیح دادن تو همین برداشت تربیتی از این سوره که بالاخره ببینید تو این تحولی که در دنیا و در ما هست، این موجب می شود که در متن همراهی با خوشی های دنیا و لذت ها و هماغوشی با محبوب ها ما مبتلای به حزن و اندوه و قصه جدایی بشیم، چون ما موجودی نیستیم که در پاییز متوجه بهار نباشیم. مثلا فرض کنید پرنده ها البته اونها هم ملتفتن، اونها هم هوشیارن، در پاییز بهار رو میبینن. وقتی آدم داستان مورچه ها رو میبینه، راجع به سلیمان قرآن میفهمد که از سلیمان دید یکی از مورچه ها به بقیه خطاب میکنه وارد خونه هاتون بشید که سلیمان و لشکریانش از روی غفلت شما رو لگدمال نکنه. لا یحتمن نکم سلیمان و جنوده با هم لا یشعرون و تبسم از آی کن حضرت خندهشون گرفت. پس اینجور نیست که اونا هم غافل باشن از دور و برش، اونا هم در بهار پاییز رو میبینن. ولی مسلم انسان که یه وجود موجود فراباشیست و در فراز فصلها ایستاده در بهار پاییز رو میبینه، بنابراین تو همون بهار رنج فراق بهار رو میبرد، در عمق لذت بهار تلخی فراقش هست. و این خاصیت فناپذیر بودن زیبایی های دنیاست. یکی از تلخ فامی های فراگیر دنیا همینه، با هر که مینشینی باید برخیزی از کنارش. این که حضرت در اون روایت داره فرمودن که دنیا رو اینجوری تلقی بکنید که شما در دنیا مثل مسافری هستید که یه نیمروز زیر درختی استراحت میکنه میخواد راهشو بره، مسیر شما، خیلی اونس نگیرید با این محیط، چون تعلق به این دنیایی که در حال زوال و فناست، ما از او جدا میشیم و از ما جدا میشه، تو متن وصالش رنج برای انسان ایجاد میکنه.
در همون متن وصال فراق
هست. بله فراق هست. بله رنج فراق هست.
رنج فراق.
رنج فراق هست. بله. آدم تو جوانی قصه میخوره، قصه پیری رو میخوره، چون میدونه میره دیگه. میشه تغافل کرد. این تغافل قصه رو به ناخودآگاه انسان میبره، استراب رو پنهان میکنه،
از بین نمیبره.
استراب مال تعلق به فانی هاست دیگه. پس به این رنج های دنیاست. تا رنج های بزرگتری که اونهایی که بزرگتر میشن آرام آرام رنج ها و سختی های دیگران هم میشه رنج اونها. انسان تا مثلا اهل و ایالی نداره، فرزندانی نداره، فقط خودش هست و رنج خودش، یه لاغواست به قول ما. ولی وقتی که خانوادهی تشکیل داده، همسر، کم کم فرزندش هم مریض میشه، او رنج میبره، او فقیر میشه، این رنج میبره. یه خود دامنه وجود انسان بزرگتر شد، کم کم رنج همه جهان عامل رنج انسان میشه. حتی یه پرنده رنج میاره، انسان قصه میخوره. اونایی که روح لطیف دارن این رنج های دنیا قناعت میکنن. حالا چجور میشود که یه آدمی به جایی برسه که رنج همه عالم بر او رنج باشد؟ عزیزون علیه معاندتون، حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون
رحیم.
رحیم. هر که رنج میبرد اون ناراحت میشه، ولی اینکه جزو مؤمنین نباشد. قناعت فرمودین. و اون دیگه وسعت رنج آدمی است تو این دنیا. حالا اونهایی که به راه میفتند و از دنیا عبور میکنن، راه خدا رو انتخاب میکنن، اونها که تازه آغاز رنجشون هست. کجا دانن حال ما سبکباران
ساحل ها.
کسی که تو وادی سلوک نیفتاده و راه خدا رو نرفته نمیفهم رنج سلوک چیست. اونایی که راه میفتن و از دنیا بزرگتر میشن و خدای متعال دلشون رو گرم میکنه، زیر پاشون رو داغ میکنه، راهش میندازه به سوی خودش، اونها تازه با رنج‌های راه همراه میشن و کم کم درکی از مشکلات راه پیدا میکنن. این همه آه و فریادی که شما در بیان اهل عرفان و معرفت میبینید مال همین دیگه، راه افتاده و رنج رسیدن به خداست. یا ایها الناس انک کادهن الی ربک کدحن
فملاقی. بله.
حالا چجوری باید این رنج‌ها رو تحمل کرد؟ چجوری باید این سختی‌های دنیا رو از سر گذران؟ بیماریش، فقرش، واقعا هیچ کدومش اگه انسان مسیر رو یاد نگیره نمیتونه تحمل کنه.
که وقتی هم کم میاریم دیگه جا میباره.
نوعا کم میاریم. چجوری انسان 20 سال فقر رو تحمل کنه؟ 20 سال بیماری رو تحمل کنه؟ و امثال اینجور رنج هایی که طبیعی دنیاست. اونایی که عرض کردم با رنج های بزرگتر آشنا هستن که نشد ناس بلا ان الاولیا، اونا که در جای خودش هست. چجوری انسان این رنج رو هموار بکنه که یه دونه یوسف پاکدامن باشه، همه ناپاک ها آزاد، اون یه دونه در زندان، اونم متهم به ناپاکی با بدنامی زندان بشود؟ این چجوری میشه تحمل بکنی این رنج رو؟ اونم نه یک روز، نه دو روز، امثال این.
بله.
این رنج ها رو چجوری میشه تحمل کرد؟ ببینید یه راههایی رو دیگران پیشنهاد دادن، مثل اینکه معمولا دیدید ما وقتی قصه ای بر کسی وارد میشه یه راههایی رو طی میکنیم برای اینکه، حالا بعضیاش هم راههایی است که تو علوم مربوط به این کار هم پیش بینی شده، صرفا یه پیشنهادهای عامیانه نیست، یعنی تو دانش‌های مربوط به این هم مثل روانشناسی و امثال اینها هم بهش پرداخته شده. فرض کنید تلقین میکنن، تلقین این که این کوچیکه، این درد، این درد نمیماند، درد درد مشترکی است. ما معمولا همین کارو میکنیم،
درد بزرگتر رو ببین،
بزرگتر رو ببین، ارائه به رنج‌های دیگران، تعمیم رنج، که همه اینجوری هم دنیا همینه دیگه. واقعا اینها میتونه اون بار سنگین رو بر دوش انسان، از دوش انسان برداره و سبک کنه. یعنی این رنج های گسترده دنیا رو میشود با این تلقین ها با این نوع تعلیم ها سبک کرد که آدم بگه همه خب اگه شما گرفتاری همه گرفتاری، یه نگاهی دور برت بکن خب همه گرفتار باشن منم گرفتارم دیگه، این که همه مریضن که موجب نمیشه من رنج مرض رو بسرم،
من دارم درد میکشم، منم
راحتی از سر بگذارم، همه فقر دارن این فقر جوامع که موجب نمیشه بعد من فقر خودم رو نتونم فقر خودم برام آسان بشه، که بالاخره فقر به امثال این جور چیزا یا تلقین ها و راه های دیگه که پیشنهاد میشه، قرآن چه مسیر رو پیشنهاد کرده برای اینکه انسان بتونه این رنج ها رو، به خصوص عرض کردم رنج های سلوک رو که در مسیر انسان هست، این رنج ها رو به راحتی پشت سر بگذاره. این نگاهی که به این تفسیری که عرض میکنم که یه نوع تفسیر با یک روی کرده تربیتی به سوره است، اینجوری توضیح دادن که بیان قرآن این است که اون چیزی که بارهای سنگین رو سبک میکنه شرح صدر و وسعت وجودی انسانه،
برای فرد ما
این بارها که هستن،
بله
این بارها اینجوری سبک نمیشن که ما تلقین بکنیم، ما باید به وسعت برسیم تا این رنجها در وجود ما کوچک بشوند. من عرض میفرمایید و الا تا ما وسعت پیدا نکنیم این رنج ها ما رو آزار میدن. دیده اید مثلا شما در اقیانوس های بزرگ کشتی های گول پیکر درسته حرکت میکنن، ولی شما هرچی چشم بندازید هیچ موجی نمیبینید، ولی توی فنجان اگه یک مورچه بیفته یه پشه بیفته این فنجان طوفانی میشه. چرا؟ چون این فنجان کوچیکه دیگه، یه مورچه هم میتونه یه پشه هم میتونه اینو طوفانی بکنه، یه نسیم میورزه طوفانی میشه، ولی دریاهای بزرگ کشتیهای قولپیکر هم درش موجی ایجاد نمیکنن
چون وسعت دارن،
متلاطم میکنن. ما باید به یک وسعت و شرح صدری برسیم تا این رنج ها در دل ما کوچک بشوند. آموزش قرآن همین است، الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. اگرچه بر اساس این نگاه تفسیری خطاب اصلش متوجه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، ولی خطاب مال همه مؤمنین به تبعیشون که ما شما اگر بخواید بارتون سبک بشه و بتونید رنج راه رو هموار کنید بر خودتون، نمیتونید کاری بکنید رنج نباشد. این دنیا پر از رنج است،
این طبیعی و ذاتی این دنیا،
این که خیال کنید دنیا فقط بهار است اینطوری نیست، دنیا فقط جوانی است نمیتونید این کارو بکنید، اینا شدنی نیست، فقط زیبایی های دنیا رو اینجوری تعریف بکنید.
بله
اناس فرمودین این راه نیست، راهش شرح صدر رو وسعت وجودی انسانه که تا انسان بتونه تو بهار خوش باشه تو پاییز هم خوش باشه. نه در پاییز نگران بهار باشه و نه در بهار نگران پاییز باشه و نه در پاییز مایوس. این تعبیری که از امام حسین علیه السلام نقل شده که ما حالا اون تعبیر دعای عرفه است دیگه. پس ببینید این راه شرح صدره، وسعت وجودی انسانه. خب این شرح صدر که سختی راه رو برای انسان هموار میکنه و موجب میشود این بار کمر شکن سبک بشه و از دوش انسان به راحتی برداشته بشه، این شرح صدر چجوری پیدا میشه؟ این شرح صدر محتاج به رفعت ذکر هست. اگر انسان به رفعت ذکر رسید و رفعنا لک ذکرک، این رفعت ذکر برای انسان شرح صدر ایجاد
رفعت میکنه. ذکر یعنی چی؟
یعنی انسان تا به معرفت‌های بزرگ نرسیده و طبیعتاً مقاصد بزرگ براش پیدا نشده و معرفت‌های وسیع برای او حاصل نشده او دائماً در حال رنجه. ولی اگر این معرفت‌های رفیع برای انسان پیدا شدن که انسانی که رفعت ذکر پیدا میکنه به یه معارفی میرسه، میفهمد که تو این دنیا چه چیزی رو باید بسازه، میفهمد که تو این دنیا با او چه میکنن. یه موقع انسان دنبال عیش تو دنیاست، انسانی که دنبال فراهم کردن عیش خودش تو دنیا هست، این حتما مبتلا به رنج شدید میشه. چرا؟ چون خدای متعال دنیا رو برای خوشگذرانی درست نکرده. محصلی که مدرسه میره برای بازی کردن حتما با تدبیر بزرگتری مواجه میشه که اون فضای بازی و لهو و لعب نیست و موجب رنجش میشه
و تو داری خلاف جهت حرکت میکنی.
بله. در واقع خدای متعال تدبیری داره برای عالم. خدای متعال میخواد ما رو تو دنیا بسازد، ما میخوایم عیشمون رو برپا بکنیم. ما میخوایم عیشمون رو بسازیم، خدای متعال میخواد خودمون رو بسازه و طبیعیه با هم دعوامون میشه دیگه. ما دنبال ساختن بساط عیشمون هستیم و خدای متعال دنبال ساختن خودمون هست، میزنه بساط عیشمون رو به هم میزنه. بتکده‌ای که درست کردیم خدای متعال یه جا ویران میکنه، این آبرویی که درست کردی، این بساطی که به پا کردی، خدای متعال به هم میریزه، خود موجب رنج ما میشه. درسته؟
بله.
در حالی که اگر ما بفهمیم که ما همراه با خدای متعال بشیم، بفهمیم ما تو دنیا چه چیزی رو باید بسازیم، همراه بشیم، بفهمیم دنیا برای بساط عیش بپا کردن یا برای ساختن خودمونه.
یعنی در واقع از نگاه خداوند متعال نگاه کنیم،
به جهان نگاه کنیم. بله. اگر خدای متعال میخواد ما رو بسازه، ما هم دنبال همون کار باشیم. و اگر عرض کنم خدای متعال برنامه‌ای داره، بدونیم خدای متعال چه چیزی رو به هم می‌ریزه. بدونیم که اگر رفتیم دنبال شیطان است، خدای متعال بساط شیطان است اونو به هم می‌ریزه. آخرین جایی هم که خدای متعال این بساط شیطان است رو به هم می‌ریزه موقع مرگ. همه بساط رو یه جا جمع می‌کنه. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. اگه این رفعت ذکر در انسان پیدا شد، پیدا شدن می‌تونه تحمل بکنه. یه تعبیر نورانی رو خدای متعال در باب جنگ بدر داره، چون در باب جنگ بدر میدونید مسلمان ها مطلع شدن که خب قریش خیلی دشمنی میکردن با مسلمان ها دیگه، مطلع شدن که یک کاروان تجارتی که ابو سفیان اون رهبری میکنه از شام دارن به سمت مکه میرن، کاروان فراوانی هم بود، مبلغ فراوانی مال و تجاره داشت. خب تصمیم گرفتن برن این کاروان رو مصادره کنن، حالا به هر دلیلی بود. خدای متعال وعده داد، خبر داد که شما با یکی از این دوتا دسته مواجه میشید. از یعدکم الله احد الطائفتین لکم، یه هم چیزی غریبه، آیه رو غلط نخونم اجازه بدید، آیه اوائل سوره مبارکه انفال هست. خدای متعال میفرماید که از یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم، خدای متعال به شما وعده داد که یکی از این با یکی از این دو طائفه روبرو میشید و هر کدام هم باشه به نفع شماست، انها لکم، به ضررتون نیست، یا با گروه جنگی و مسلح یا نه با کاروان مال و تجاره.
بله.
و یکیش موبه، هر کدام هم باشه به نفع شماستون. میفهمید و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، اونی که شما دوست می‌داشتید این است که با کاروانی روبروشید که ذات و شوکه نیستن. حالا بعضی اینجوری معنا کردن، یعنی قدرتی ندارن، شوکت نظامی دارن، بعضی گفتن خار درش نیست، شما بهره بیخار میخواستید. ان غیر ذات شوکت، اونی که خار نداره مال شما باشه، هموار باشه، مال و تجاره رو بگیرید و ببرید مدینه.
راحت به دست
بیارید.
بله.
و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین، خدای متعال میخواست دنباله کفار و اساسشون رو به هم بزنه، ادامه راهشون رو قطع بکنه. بنابراین اراده شما با اراده شما خدای متعال متفاوت بود. این حرف فهمودید؟
بله.
حالا اگه انسان این دو تا اراده رو نفهمید، دنبال اون راهی میره، بعد خدای متعال یه نقشه دیگه میکشه و طبیعتاً آدم به فشار میفته. ولی اگه آدم متوجه بود که تو این مسیری که داره حرکت میکنه، ما دنبال چه چیزی، اول دنبال چه چیزی باید باشیم، ثانیاً خدای متعال دنبال چه راهی است، کجا رو خراب میکنه، کجا رو درست میکنه، دیگه خیلی دنبال غیر ذات شوکه نمیگرده، چون بدون خدای متعال یه مقصد بزرگتری داره.
یعنی اگر نگاهمون با نگاه خداوند متعال و اراده ما با اراده او یکی شد، مسیر برای ما هم خواهد شد.
بله. حالا ببینید چه اشکال داره ما بگیم خدای متعال اون رو میخواد، من نمیخوام اون راه رو برم، بازم رفعت ذکر پیدا نمیشه. رفعت ذکر وقتی پیدا میشه شما فهمید خدا میخواهد چه بکنه.
بله.
و بعدم انصاف بدید، ببین حالا خدای متعال کنار بره یا من کنار برم. من اصلا بودیم، خدا حفظ کنه که از اساتید بزرگوار رو، ایشون میفهمود که من در دوره قبل از انقلاب گرفت زندان زندانی شدم، با گروه های مبارز و اینا هم ارتباطات وسیعی داشتم، خیلی نگران بودم که نکنه یه موقع مثلا اینها منو به اقرار بیارن و این دست به سر مجموعه دوستان تحت فشار قرار بگیرن. خیلی به خدای متعال التماس میکردم که من آزاد بشم. بعد یه بیماری شدید عفونی در بدنم پیدا شد و مدتی طول کشید، یه روز این آیه رو می‌خوندم، لوکان فیه ما الهتان الا الله لفسدتا، گفتم شاید این واجبه ما هم همینطوره، دو تا اله پیدا شده، ما یه چیزی می‌خوایم خدای متعال چیز دیگری
بگه.
بعد گفتم کی بره کنار، خدای متعال بره کنار یا من، کدام منصفانه تره، کی حکیم تر است، کی من به من مهربان تر است، خودم یا اون؟ من اگه خودم رو دوست دارم، اون منو به خودم آشنا کرده. ان الله یحول بین المرء و قلبه، گفتم با خودمونم کشیم کنار دیگه، هیچ داور آزادی خودم نکردم. فقط تا ماه رمضان بود این تیکه این رو اللهم فک کل اسیر رو هم نمیخوندم.
عجب.
بله طولی نکشید دیدیم همه چی برگشت سر جای خودش، حالا طبیعی شد. حالا سخن اینه که اگر انسان فهمید که خدا مثلا هدف دیگری داره و این دنیا رو برای خوشگذرانی و بساط عیش پهن نکرده و ما با خدای متعال همراه و حالا ما با او همراه بشیم یا او با ما همراه بشه، اگر علم او، حکمت او، نزاهت او رو ببینیم، دائما او رو تسبیح کنیم و جهل و نقص و خودمونم بفهمیم، میبینیم که نه او درست میگه، کم کم میتونیم خودمون رو کنار بکشیم. وقت اگر با او همراه شدیم آرام آرام میفهمیم که اصلا این رنج هاست که در ما وسعت ایجاد میکنه، فسحت ایجاد میکنه، یعنی اصلا شرح صدر ما با رنج پیدا میشه. انسان تا رنج نبرد به وسعت وجود نمیرسه.
یعنی نمیتونیم درخواست داشته باشیم که اول شرح صدر به ما بده بعد بلا و رنج به ما بده. یعنی
اصلا خود این بلا و صدر، بلا یکی از عوامل مهم شرح صدر و وسعت وجوده. انسان اگه فهمید که در راه ساکن نیست، تو این راه هم خارها هستن که ما رو مقاوم میکنن، کوها هستن که ما رو کوه نورد میکنن،
وزنگاه خدا هم دیدیم،
وزنه برداری هاست که بازوی ما رو قوی میکنه، اگر انسان فهمید که تو همین سختی هاست که ما میتوانیم راه بریم و بعدم فهمید که این سختی های خدا میتوانیم، حالا بر چی گذاشته، حالا ما رفتیم به کجا میرسیم، انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، فهمید اون مزدی که برای سختی‌ها گذاشتن اصلا با سختی‌ها قابل مقایسه نیست. که آدم 60 سال در سخت‌ترین حالات باشه چه نسبتی داره با مزدش که فملاقی لقاء الله؟ مثلا ما برای پول 60 سال زحمت می‌کشیم، درسته؟
بله.
60 سال همه عمرمون دیگه که برسیم به ثروت، برسیم به قدرت. این ثروت و قدرت کجا؟ جلال و جمال الهی کجا؟ پس انسان اگر اینها رو فهمید، این توجهات درش پیدا شد که اینجا راهه، جای به پا کردن عیش و بساط عیش نیست، باید راه رو برویم، و فهمید رنج راه هست که ما رو به مقصد میرسونه، و فهمید مقصد خیلی رفیع‌تر از دنیاست، و فهمید که تو همین دل سختی هاست که انسان به بزرگ شدن و شرح صدر میرسه، و معارف دیگری، کم کم فهمید که او از همه چی بهتر است، آرام آرام این رفعت ذکر محبت انسان رو از تعلقاتش برمی‌داره، منتقل میکنه به حضرت حق. وقتی به مقام محبت رسید دیگه نه فقط رنج نمیبرد، رنج ها برای او میشن لذت، شاکر رنج ها میشود. چرا؟ چون این رنج ها نردبان سلوک او به سوی محبوبش میشن، میشه شاکر بر بلا. کسی که به رفعت ذکر رسید میشه مثل اهل رضا، لذت میبره از بلا و خدای متعال رو بر بلاش شکر میکند، نه فقط بر عافیت. درسته؟ پس بنابراین اونی که برای ما مقاومت میاره همین رفعت ذکر است. رفعت ذکر شرح صدر میاره و این شرح صدر هست که دشواری های جهان رو بر ما هموار میکنه. حتی سخت‌ترین دشواری که یک جا همه تعلقات دنیا رو بعد بذاری از این عالم بری.
بله.
انسانی که اهل اون رفعت ذکر هست با یک بسم الله به آسانی این کار رو انجام میده. چرا؟ به خاطر اینکه میفهمد که همه اینهایی که میگذاری ارزش دل بستن نداشتن. هیچ وقت با اینا دل نبسته تا بخواد
اصلا اول دل نبست،
اصلا با اینا نبوده است که بخواد اینا رو رها کنه. نه میفهمم اینجا
خوب
قصهش قصه اون از کردم پشه ایست که رو درخت نشست، گفت خودتو بگی میخوام بپرم، میگه تو نشستی ما متوجه نشدیم، حالا همه جهان رو میخوان از آدم متوجه نمیشه دارن ازش میگیرن.
خبری نبوده.
آدمی که به رفعت ذکر رسید همه رنج های دنیا، حتی رنج از کردم رنج موت برای شیرین میشه، به شیرینی راضیتن مرضیه جانش رو میده.
حالا جایی میباقی قبل از اینکه مشرف بشیم به حضر قرآن کریم، این شرح صدر اکتسابی است با این نکاتی که شما گفتید، ولی خداوند
من بخشش اکتسابی،
بخشش اکتسابی است
حتماً،
ولی اینجا خداوند میفرماید که ما به تو اعطا کردیم.
خب لابد یه مقدماتی طی ممکنه، یه مقدماتی باید طی بشه. هر چه ما داریم اعطایی است، یعنی صفات حمیده رو که ما نمیتونیم بر خودمون خلق کنیم، که ما که چیزی نداریم، ما باید یک امتحانایی پس بدیم، خدای متعال به ما صفات حمیده میده، توکل میده،
اون بستر رو ما باید آماده بفراهم،
ما یه امتحانایی باید پس بدیم. نمیشه بگی که خدای کار بنده ام تو انجام بده. توکل یعنی کار خدا را به خدا واگذار کردن و خودت کار خودت خوب انجام بدی. کار ما بندگی است، کار خدای متعال خدایی است، به خدای متعال نمیشه بگی تو بندگی کن جای من.
بله.
کما اینکه ما جای خدای متعال نمیتونیم خدایی بکنیم، ما بندگی میکنیم، خدای متعال لطف میکنه، اعطا میکنه.
بسیار
تدبیر ما کار اوست، ما باید تفویض کنیم،
بندگی کار ماست. ما بعد خدا متعال ما توان بندگی داره، توان خدایی هرگز
نداده
است.
ما خدمت شما هستیم، بحث در اختیار شماست. ادامه بحث رو خواهیم شد. اون رویکرد تربیتی به سوره انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در این رویکرد تربیتی سخن از این است که این دنیا پر از رنج و نمی‌شود رنج نباشد. ما چجوری باید رنج‌های دنیا رو تحمل کنیم؟ راه شرح صدر. انسان اگر بزرگ شد در رنج‌ها برای او کوچک می‌شوند و الا رنج‌ها شکننده. راهی هم برای با تلقین و با امثال اینا نمیشه این رنج‌ها رو برداشت از دوش انسان. این بزرگتر شدن هم رفعت ذکر میخواد. رفعت ذکر هم به این است که انسان بفهمه، معرفت پیدا کنه که این دنیا راهه و پایان این راه کجاست و سختی هایی که تو این راه هستن چه ثمراتی دارن، بفهمد که این راه چجوری طی میشه، متوجه باشه که ما برای بپا کردن بزم و خوشی نیامدیم. اگر مجموعه این معارف براش پیدا شد و بعد و معارف فراوان دیگری که قرآن به ما میدهد، که تو این دنیا مهم نیست که چی به تو میدهند، مهم این است که هر چه به تو میدهند از اون راه میتوانی به خدا برسی. یعنی مهم نیست که بیمار باشی یا سالم، در هر دو یک روزنی به غیب این عالم و قرب حضرت حق یه راهی هست، یه صراطی در متن همه این رنج ها و سختی ها هست. اونایی که توجه به اون صراط در متن این سختی دارن و پایان این صراط رو میبینن که کادهن الی ربک کتن فملاقی، سخنشون اینه که من اهل شعر نیستم، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مقیلان،
غم مخور.
اینجوری میشه تحمل کرد. آدم اگه فهمید این بیماری پایانش قرب خداست، لقاء خداست، و اینم فهمید که خدای متعال در روایات ما اینجوریه، فهمید خدای متعال میدونه هر کسی رو چجوری باید تحمل کنه. یک کسی رو با غنا امتحان کنی موفق میشه، با فقر امتحان کنی نمیتونه پس بده، دیگری به عکسه ظرفیت امتحان پس دادن با فقر رو داره. و خیالم نکنیم که امتحان فقر دادن پس دادن با فقر آسان تر از غناست، اینجوری نیست. معلوم نیست امتحان ایوب آسان تر از امتحان جناب سلیمان باشه. ما خیال میکنیم آسانه، اونجایی که خدا امتحان میگیره امتحان با مال آسان تر از امتحان از دست دادن مال نیست. و همینطور
بله
خوش بودن کنار مال اگر دنبال کنید هم به نظرش میاد اون راحت تره، ولی توهم ماست. خب حالا اگر اینجوری شد، انسان اگر فهمید که به رفعت ذکر رسید، اینو مییابد که فإن مع العسر یسرا. حالا این مع معناش چیز مثل علامه بزرگوار طباطبایی میگن، این به معنی همزمانی نیست، یعنی با هر سختی آسانی هست، حالا بعدش میاد همراهش میاد، از این استفاده نمیشه. دو تا آسانی است، یک آسانی. مثل علامه بزرگوار طباطبایی مثلا میفهمن، شاید این تاکید باشه، قطعا با هر سختی آسانی هست اما همراهش بعضی ها اینجوری برداشت کردن که نه، چون نکر از این یسر، یعنی در هر سختی دوتا آسانی است و این آسانی غیر از آسانی است که بعد از سختی میاد. سیجعل الله بعد عسر یسرا که در سوره مبارکه طلاق هست، یک یسر بعد العسر، یک یسر مع العسر، دوتا یسر مع العسر، با هر سختی همراهش همزادش، نه بعدن به عنوان نتیجه. در متن سختی دوتا گشایش است، یکی گشایش این است که انسان با همین سختی ها راه میفته. اگه سختی ها نباشن انسان حرکت، هم ما در راهیم، سالکیم، سالک با سختی ها راه میرود، رنج ها ما رو راه میبرند. دو، و الا آرام میگیریم. دوم این که با همین رنج ها به شرح صدر میرسیم، به هدف نزدیک میشیم، هم ما رو به حرکت در میاره، هم ما رو به وسعت وجود و تحمل عطای بعدی خدا و ظرف های بزرگتر تا برسیم به مقصد میرسانه. پس رنج ها نردبان سلوک ما هستند، هم عامل حرکت ما هستند، هم نردبان سلوک ما به سمت مقصد رفیعی.
این نگاه دومی که شما فرمودید باید به اون مقام رفعت ذکر رسیده باشیم.
بله، کسی که به رفعت ذکر میرسه میفهمد که در دل هر سختی با همزاد او، فإنما مع العسر یسرا إنما مع العسر یسرا. این هم این از کردم یه نگاه. حالا نگاه های دیگر رو عرض میکنم که تو این نگاه تربیتی اگر انسان به رفعت ذکر رسید، به شرح صدر رسید، میفهمد که در هر یسری دو تا عسره، در هر عسری دو تا یسره، در هر سختی دو تا خوشیه، و اتفاقا به این دو تا یسر میرسد. انسانی که اهل شرح صدر است اون یسرها رو در میابه. کسی به شرح صدر نرسیده از اون یسرها بهره مند
نمیشه.
عسر است و عسر. رنج میبره فقط دیگه. رفعت ذکر هم به انسان شرح صدر میده، هم بار انسان رو سبک میکنه، هم انسان رو به برکات این سختی ها که اون یسرهایی است که خدای متعال در متن سختی قرار داده و اصلا حکمت سختی ها همینه.
بله.
نه دانه ای رو که زیر خاک میکنن برای اینکه سبز بشه، اگه زیر خاک نره که سبز نمیشه که. اگر انسان در رحم مادر نره که به دنیا نمیاد، اگر در رحم دنیا نیاد که متولد نمیشه به عالم آخرت. صراط ما همین جوری است. خیال کنید آقا در دنیا نیم بریم تو آخرت، این که نمیشود که.
و با همین نگاه سیرت میدن و با همین سختی ها باید.
حتی یه نکته دیگر اضافه بکنم که در بعض روایات داره که ما قبلا روحمون آفریده شده بود در یه عالم پربهایی، نورانیتی که اگر در آیون میگن در مقام سلوک وقتی انسان میرسه به مقامی که در جهاد اکبر فتح میکنه و قوای نفس رو سرکوب میکنه به آرامش میرسه، مرحله اطمینان نفس، اون حقیقت روح انسان که برای انسان ظهور پیدا میکنه این نقطه یک سقوط اساسی است. چون ممکنه انسان وقتی اون روح رو با همه لطافتش دید که محیطه، خیال کنه خودش خداست، خودش بت خودش بشه.
عجب.
حالا میگن اون خدای متعال برای اینکه ما سالک بشیم ما را آورده تو این عالم جهاد اصغر و جهاد اکبر و تازه بعد جهاد اکبر برسیم به اون فتح در جهاد اکبر و قوای نفس رو بخوابانیم و سرکوب کنیم جنود جهل و ابلیس و شیاطین رو، وقت تازه اون حقیقت برای ما مکشوف بشه که بابا اون حقیقتی که خدا در ما گذاشته چه حقیقت نورانی است. عنایت میفهمید؟ بله. ولی وقتی اون حقیقت نورانی رو میبینیم خودمون رو فقیر بدونیم. لذا در روایت از کردم در علل الشرایع است که واخ شما که میگید ما تو اون عالم بودیم چرا خدای متعال ما را با اونجا گرفتار کرد؟ فهمید گرفتارتون کرد که معجز نشید. بفهمید تو این سختی خدا رو پیدا کنید و الا خدای متعال که نمیخواد ما رو به رنج بیندازد. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. پس چرا این همه ما رو تو سختی ها انداخته؟ چون ما بدون این سختی ها به اون مقام
نمیرسیم.
اگر ما رو یه دفعه تو اون عالم به خودمون نشون میداد هممون بت خودمون میشدیم. درست شد؟ به صنم نفس تازه میرسیم به قول آقایون.
بله.
درست؟ پس این همه رنج های دنیا رنج راه انک کادهن الی ربک کدهن
فملاقی.
پس بنابراین اگر کسی این رو فهمید میتونه تحمل کنه و به اون یسرها و گشایش هایی که خدای متعال در متن بلا قرار داده میرسه. خب وقتی اینجوری شد فاذا فرغت فانصب دیگه، پس دیگه بیکار نباش. فرصتت انقدر زیاد نیست که وقتی خدای متعال به تو شرح صد داد، رفعت ذکر داد، بار اولو زمین گذاشتی دیگه بگیری بخوابی.
دیگه راه
فرغت
فانصب.
راه تو راه جای استراحت که نیست که، یه بار جدید بردار دوباره راه بیفت.
بار جدید یعنی چی؟
یعنی دوباره تکلیف جدید. دنبال عافیت تو این دنیا نباشید.
این دنبال آسایش و راحتی
نباشید. بذاره مثلا نمازتو که تمام کردی مشغول به دعا بشو. یکی از مصادیقی که برای ذکر شده. نگو من نماز خوندم و سلام. فعضا فرخته فنسر. و تو این سختی الارب بکفرقد. این الارب بکفرقد هم دو احتمال مثلا هست. یه احتمال اینه که وقتی سختی کشیدی امیدوار باش که خدا دستتو میگیره. و الا اگه دوباره گرفتی خوابیدی بدان که
از این خبرها نیست.
نمیرسی به خدا. اگر دنبال حضرت حق هستی، رغبتی در قرب خدای متعال و در ما عند الله داری، از اون چه که در پیش خودت هست روی گردان شدی به ما عند الله، اون چه پیش خداست رو آوردی، فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. با این زحمت به سوی پروردگار رغبت پیدا کن. و الا دوباره خوابیدی دوباره رغبت به قرب نداشته باش،
امیدی نداشته باش.
یه احتمال دیگه هم که دادن این است که احتمال بعدی هم نیست که تو این رنجی که دوباره میبری دوباره خودتو نبینو. خیال نکن شرح صدر خودتو ببینی که من به شرح صدر رسیدم و حالا دوباره دارم بار. و اگه اینجوری شد دوباره معجب بشی که الحمدلله نماز شبمون خوندیم، حالا داریم زیارت عاشورا میخونیم، عجب آدم خوبی هستیم. اینجوری نشه. انا اصلا
بله
قرآنمونو که خمسمونو که دادیم، حالا جهاد داریم میریم میدان جنگ. اگه اینجوری شد انسان زمین میخوره. تو این باری که برمیداری توجه به پروردگار داشته باش. خودتو نبین، او رو ببین، عطای او، نعمت او، مقصد رو ببین، نه رنج بردن خودت رو. و الا معجبه به خودت میشی،
دوباره اون گرفتاری پیش
میاد. بله گرفتار. پس من با این سر اینه که بهش بعد دنبال شرح صد باشید از طریق رفعت ذکر تا سختی هایی که سختی راه است و ناچار هستید با این سختی ها دست و پنجه نرم کنید، تحمل کنید و اون گشایش هایی که در دل این سختی هاست بهش برسید. اون گشایش ها چیه؟ یک سالک میشید، تو تو سلوکتون به شرح صد میرسید، درهای بزرگتر از غیب بروتون باز میشه و در پایان هم به قرب و لقاء حضرت هم میرسید. و چون این راه راه بی پایانی است، اینجور نباشه که وقتی یه قدم برداشتی بنشینی قله ها رو بعد فتح بکنی. بنابراین فاذا فرغت فانصب
و الی ربک.
تو این نه رنج و زحمت رغبت به لقاء خدا و رغبت به نعمت و عنایت و عطای او و ما عند الله داشته باش.
مثلا شیرینش هم میچشونن دیگه ان شاء
الله. بله دیگه. حتما انک کادهان خیلی آیه عجیبی است. الی ربک کدهن. واقعا اون چیزی که برای اولیاء خدا همه رنج ها رو شیرین میکنه این است که پایان این رنج اوست، در متن این رنج او رو میبینن.
یعنی انقدر محو اون قله هستن دیگه این سختی های راه و اون وقت هیچی حالی
اصلا تو انقدر محو قله هستن که اون قله رو حاضر میبینن دیگه. فرمود اون چه سید شهدا تعبیر اینه وقتی امتحان سخت پیش آمد و قصه هست علی اصغر و تیر سه شعبه کار رو تمام کرد، جوری مصیبت به حضرت سنگین شد این قلب که همه قلب عالمه. چه اتفاق افتاد؟ خدا عرضه می دارد اون چه مصیبت رو بر من آسان می کند این است که تو می بینی. نه فرمودیم اگر کسی دنبال حضرت حق بود کم کم به مقام محبت می رسه، به مقام رضا می رسه. تو متن بلا لذت حضور و قرب و جمال صنع خدا رو می بینه. ما را ای تو الا جمیلا می شه
دیگه، متوجه این اتفاقات و حواشی و سختی‌ها و رنج‌ها.
نه اینکه دشمن نیست، دشمنم هست، ولی او تو متن کار دست حضرت حق رو میده. از کلم عاشوراس چهره داره، کار دشمن مستحق لعنه، کار سید الشهدا مستحق سلامه، کار خدای متعال مستحق حمده. و زینب کبرا دست حضرت حق رو تو همه جا میبینه، کار دشمن هم میبینه لعن میکنه.
بله.
این که آدم به جایی برسه که به طور حضور حضرت حق و صنع او رو تو متن بلا ببینه و لذت ببره، این مشاهده جمال مال اون کسانی است که به شرح صدر و رفعت ذکر میرسن و طبیعتاً وقت این نمع الاسره
یسرا.
تو متن بلا ما رأی تو الا جمیلا است. مصیبت براش میشه بهشت. تو متن بلا بهشت رو بلاستا، ولی در متن بلا هم پیر میشود هم بهشت رو لمس میکند، حضور رو. این مزدیست که خدا امتحان میده. بعدم بعد الاسرم که دیگه چیز دیگری است. سیجعل الله بعد اسرم
یسرا،
که اون مزهای بی منتهای
بسیار
خدای امتحان.